صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امروز 18 روز از ماه آذر، امیدوارم که روز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهپاس هستم، با ما همراه باشید در صبحانه با خبر.
سلام خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید. به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید. فراموش کردم اسمم بگم، هومن عسکری هستم.
کمیته نظارت بر برجام اجرایی شدن تمدید تحریم‌ها را ناقص توافق هسته‌ای اعلام کرد.
نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش در برابر آنچه تهدید ایران توصیف کرد در کنار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواهد ماند.
ارتش سوریه منطقه مرکزی حلب را از شورشیان بازپس گرفت.
کمیته نظارت بر برجام در ایران اجرایی شدن مصوبه کنگره آمریکا در مورد تمدید قانون تحریم‌ها را نقض فاحش برجام اعلام کرد. جلسه کمیته نظارت بر برجام روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی برگزار شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران اعلام کرد در این جلسه پیشنهادهایی در واکنش به اقدامات احتمالی آمریکا مورد تصویب قرار گرفته و گفته شده که باید با توجه به سناریوهای محتمل در آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. در این جلسه همچنین وزارت خارجه ایران گزارشی از اقدامات دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی با کشورها را در اعتراض به موضوع تمدید قانون تحریم‌ها ارائه داد. هیئت نظارت برای پیگیری این مصوبات قرار است هفته آینده در این زمینه تشکیل جلسه دهد.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اطمینان داد لندن در مقابله با آنچه او تهدید ایران خواند با آنها همکاری می‌کند. I want to assure you that I am clear-eyed about the threat that Iran poses to the Gulf. خانم می روز چهارشنبه در جریان اجلاس سالانه شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در بحرین ایران را به ستیزه‌جویی در منطقه متهم کرد. در واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران صحبت‌های نخست وزیر بریتانیا را ناشی از تلاش لندن برای عقد قراردادهای تسلیحاتی جدید با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواند. آقای قاسمی بریتانیا را به مداخله جویی، گسترش ناامنی و جنگ متهم کرد و گفت این کشور در جایگاهی نیست که دیگران را به مداخله در امور منطقه متهم کند. بریتانیا از پاییز سال گذشته ساخت یک پایگاه نیروی دریایی در بحرین را آغاز کرده است.
رسانه‌های دولتی سوریه از تسلط کامل نیروهای ارتش این کشور بر منطقه مرکزی شهر حلب خبر دادند. نیروهای سوری در روزهای اخیر موفق شدند با حمایت ایران و روسیه بیشتر مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب را بازپس بگیرند. در همین حال شورشیان خواستار برقراری آتش‌بسی 5 روزه در این شهر شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در هامبورگ با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره اوضاع حلب گفتگو کرد قرار است مذاکرات این دو امروز پنجشنبه ادامه یابد. روسیه از نزدیک به 15 ماه پیش جنگنده های خود را برای مقابله با شورشیان مخالف حکومت بشار اسد به سوریه فرستاده است. جنگ داخلی سوریه در 5 سال گذشته دست کم 250,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
هیئت وزیران ایران در جلسه روز چهارشنبه با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی تومان را واحد پول ایران و ارزش آن را برابر با 10 ریال تعیین کرد. این لایحه برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. ریال در سال 1308 به عنوان واحد پول ایران تعیین شد، اما همواره در میان مردم واحد تومان کاربرد داشته است. از اواخر دهه 1180 به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ایران موضوع حذف صفر از پول ایران مطرح شد.
رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در تلفات جاده‌ای کشور در زمستان سال 1394 خورشیدی 3487 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم تقی مهری علت اصلی وقوع این تلفات را سرعت بالای رانندگان اعلام کرد. رئیس پلیس راه ایران همچنین گفت که در هفت ماه اول امسال 288 نفر کمتر از مدت مشابه سال گذشته در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند. پژوهشکده بیمه مرکزی ایران سال گذشته اعلام کرد که در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین مرگ و میر در جاده‌ها را دارد.
کشمکش بین محمود صادقی نماینده پرسشگر مجلس از قوه قضاییه و این نهاد همچنان ادامه دارد و در تازه ترین خبر آقای صادقی گفته که از صادق لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
در ادامه کشمکش ها بین محمود صادقی نماینده مجلس و قوه قضاییه درباره حساب های بانکی این قوه، آقای صادقی میگوید که از صادق آملی لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است. اظهارات محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره عدم شفافیت حساب های مالی قوه قضاییه و حساب های شخصی رئیس این قوه در هفته های اخیر با جنجال همراه شد و حتی به تهدید بازداشت او نیز انجامید. آقای صادقی دیروز چهارشنبه اما در شیراز خبر شکایت خود از صادق لاریجانی را در یک سخنرانی اعلام کرد و افزود:
سوال اصلی بنده اصل 53 قانون اساسی است. میگه کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرن. عموم مردم ما باید دخل و خرج همه دستگاه رو
محمود صادقی آنچنان که در شیراز و در یک سخنرانی گفته، حتی اگر صادق لاریجانی حساب سپرده غیر شخصی هم برای قوه قضاییه باز کرده باشد، غیر قانونی است. به گفته او قوه قضاییه باید گردش حساب‌های خود را به دیوان محاسبات ایران گزارش کند و این موضوع به اطلاع عموم برسد.
من صحبتم این است که برادر گرامی حضرت آیت الله آملی لاریجانی، شما اولا حساب سپرده باز کرده باشید غیر قانونی است، ولو اینکه این حساب ها شخصی نباشد. ثانیا این حساب ها گردشش باید به دیوان محاسبات گزارش بشه.
این نماینده مجلس آب و ماه از مقام های قوه قضاییه خواست درباره شایعه واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب های شخصی صادق لاریجانی توضیح دهند، موضوعی که واکنش تند رئیس قوه قضاییه را در پی داشت و دادستانی تهران حکم جلب این نماینده را صادر کرد. آقای صادقی پس از ناکامی ماموران دادستانی در بازداشت خود در دادسرا حاضر و پس از بازپرسی با قرار کفالت آزاد شد. این در حالی است که سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دیروز چهارشنبه از تصمیم این هیئت برای فرستادن بخشی از پرونده محمود صادقی به قوه قضاییه خبر داده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت میرسه پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما 8042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، این کسایی که سال 88 اومدن گفتن اعتراض کردن انتخابات و نحوه انجام اون اعتراض کردن، اینا شد فتنه، هم سران فتنه شدن که انداختنشون تو حصر. ولی 37 سال پیش که مملکت به قهقرا رفت و به بدبختی و بیچارگی دچار شد، اون فتنه نبود.
میخواستم به آقای اجری بگم که جنایتکار نه آقای موسوی، نه کروبی، نه خانم رحمده. جنایتکار او هست که اومد تو رادیو تلویزیون دروغ به ملت ایران رأی جورجه که فتنه رو خودش را انداخته. خود آقای خامنه‌ای، سران کلی فتنه خود آقای خامنه‌ایه، دروغ آقای خامنه‌ایه، پشتبانی دزدا آقای خامنه‌ایه، همش از بیت خود رهبره. ما چه یه طور ایران قبول نداریم، رهبر مسلمین جهان. آقای خامنه‌ای، شما اینا رو زندان کردی که یه که توت کریزت کشتی بذاری پای به حسابی که هیچ مردم ساکت باشن، اشتباه میکنی.
داستان انقلاب 57 و نظام ولایت فقیه از ابتدا تا به امروزش را میتوان به سادگی در چند جمله نمودار کرد. هر کس که میهن پرست است و ایران را دوست دارد تبلیغ علیه نظام میکند. هر کس که با شواهد محض و آشکار در راه بهبودی اوضاع مملکت فریاد میزند اقدام علیه امنیت ملی میکند. هر کس که در غارت بیت المال مشغول است و با رهبر در آمده شد قاضی القضات می شود.
ما تو ایران یه آقای حسن عباسی داریم، یه خانم چرخنده که اینا هر دو مورد تایید معظم الله هستن. این آقای عباسی به دانشجوها میگه چون حجاب را رعایت نکردن قحطی آبه. آخه مرد نامومن اگر که قحطی بود که امریکا و اروپا رو باید قحطی برای حجاب ور میداشت. اینا همه به موقع آب دارن، برف دارن، بارون دارن، هوای خوب دارن. بعد بخت ایران و ایرانی معظم الله هم اینا رو همه رو تایید میکنه.
برای بررسی روزنامه‌های امروز پنجشنبه 18 آذر از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌های امروز از تغییر فرمانده بسیج چیه؟
روزنامه جوان که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران، امروز استقبال کرده از این تغییر و در صفحه یک خودش هم عکس آقای غلام حسین غیب پرور فرمانده جدید بسیج رو منتشر کرده و نوشته که آقای محمد رضا نقدی فرمانده سابق بسیج هم روز گذشته به عنوان معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران منصوب شده. روزنامه شرق هم امروز در تیتر یک خودش تغییر در رأس بسیج رو مورد توجه قرار داده، نوشته که با حکم آیت الله خامنه ای آقای غیب پرور که پیشتر به نوشته روزنامه فرمانده سپاه استان فارس بود، بعد از اون هم از یک سال پیش فرمانده قرارگاه امام حسین بوده، حالا به عنوان فرمانده بسیج منصوب شده. البته روزنامه شرق یادآوری کرده که در دوران فرماندهی آقای غیب پرور در استان فارس حوادث مختلفی رخ داده، از جمله ضرب و شتم علی مطهری.
درسته. بریم سراغ خبر اقتصادی. مصوبه هیئت دولت درباره تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان چه بازتابی توی روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها یا در یکی از تیترهای اصلی یا در یادداشت‌هایی که منتشر کردن موضوع مصوبه هیئت دولت رو درباره تغییر واحد پولی مورد توجه و ارزیابی قرار دادن. روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت نوشته که با مصوبه هیئت دولت و در صورتی که مجلس شورای اسلامی هم تصویب بکنه و شورای نگهبان این مصوبه رو تایید کنه، از این پس تومان جانشین ریال خواهد بود. اشاره کرده این روزنامه که یکی از دلایلی که دولت این کار رو انجام داده این هست که واحد پولی ایران نسبت به واحدهای پولی سایر کشورها ارزشش بیشتر بشه. همچنین این کار رو روزنامه ایران نشانه انضباط مالی یا توجه دولت به انضباط مالی توصیف کرده. در سرمقاله‌ای هم که در این روزنامه منتشر شده تاکید شده که تا حد زیادی حسابرسی و حسابداری در ایران هم از این پس دچار تحول خواهد شد، با توجه به اینکه نرخ تورم سبب شده بود که ارزش پول بسیار پایین بیاد. روزنامه جهان صنعت هم در گزارشی که منتشر کرده با تیتر خداحافظی با ریال، نظر برخی از کارشناسان رو منعکس کرده و از جمله این روزنامه اشاره کرده که بسیاری از کارشناسان هم بر این گمان هستند که تأثیر خاصی نخواهد داشت بر اقتصاد ایران و ممکن هست که تا حدی هم نرخ تورم رو بالا ببره. روزنامه نوآوران هم در گزارشی که امروز منتشر کرده تأکید کرده که برخی از کارشناسان معتقدند که ممکن هست با این کار دولت آقای روحانی که مدلی مشابه مدل ترکیه هست بتونه تا حدی واحد پولی ایران رو پس از 87 سال که ریال بوده این بار با تومان احیا کنه.
دوست، اما روزنامه شهروند گفتگوی داره با یک راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که در تجمع هفته جاری رانندگان مقابل شهرداری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
ولی چند روز پیش در جریان تجمع رانندگان شرکت واحد که به دلیل اعتراض به عدم واگذاری مسکن صورت گرفته بود، نیروی انتظامی و یگانهای ویژه نیروی انتظامی رانندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در شبکه‌های اجتماعی یک عکس از یکی از رانندگان که با لباس فرم هم بود و با چشمان گریان و صورتی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود منتشر شد و واسطه‌های بسیاری داشت. حالا روزنامه شهروند خانم الناز محمدی رفته به سراغ این راننده. اسم ایشون ایرج فدایی هست، کارگر شرکت واحد، سابقه جبهه هم داشته، 14 ماه هم در دوران دانش آموزی خودش در جبهه بوده و میگه که از سالها پیش تعاونی مسکن شهرداری قرار بوده که مسکن به رانندگان شرکت واحد واگذار کنن، این کار رو انجام ندادن. هنگامی هم که رفتن برای احیای حقوق خودشون مورد ضرب و شتم قرار گرفتن.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بود.
متشکرم.
در ادامه این برنامه
de Karim, je suis content pour lui parce que il a marqué deux buts.
تساوی تیم فوتبال رئال مادرید به مربیگری زینالدین زیدان در مقابل بوروسیا دورتموند در لیگ قهرمانان اروپا.
Surtout content de ce qu'on en a fait de toute façon parce que c'est vrai que je peux être déçu, c'est vrai que la deuxième mi-temps, j'étais un peu frustré.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. در عباس با حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای منفی 20 21 درجه سانتیگراد سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. از اوایل امروز پنجشنبه 18 آذر بارش باران و برف و وزش باد شدید موقتی در سواحل دریای خزر رخ میده و این شرایط به تدریج با شدت کمتر برای مناطقی از شمال شرق، شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و مناطقی از غرب کشور پیش بینی میشه. همچنین طی دو روز آینده شاهد کاهش محسوس دما در کرج و بارش برف در مناطقی از این شهرستان خواهیم بود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سرخط خبر. ترزا می نخست وزیر بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اطمینان داد لندن در مقابله با آنچه او تهدید ایران خواند با آنها همکاری می کند. ایران می گوید بریتانیا با این مواضع برای عقد قراردادهای تسلیحاتی جدید با کشورهای عرب تلاش می کند. رسانه‌های دولتی سوریه از تسلط کامل نیروهای ارتش این کشور بر منطقه مرکزی شهر حلب خبر دادند. کمیته نظارت بر برجام در ایران اجرایی شدن مصوبه کنگره آمریکا در مورد تمدید قانون تحریم‌ها را نقض فاحش برجام اعلام کرد. هیئت وزیران ایران در جلسه روز چهارشنبه با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی تومان را واحد پول ایران و ارزش آن را برابر با 10 ریال تعیین کرد. رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در تلفات جاده‌ای کشور در زمستان سال 1394 3487 نفر جان خود را از دست دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حکمی سرتیپ پاسدار غلام حسین غیب پرور را به عنوان رئیس سازمان بسیج و جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج جایگزین محمد رضا نقدی کرد. مجله تایم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا را به عنوان شخصیت سال برگزید و او را رئیس جمهوری ایالات غیر متحد نامید. گزارش ها آکیست که تمامی 47 سرنشین هواپیمای مسافربری پاکستان که عصر چهارشنبه در شمال غرب این کشور سقوط کرد کشته شدند. این هواپیما با 42 سرنشین و 5 خدمه به سوی اسلام آباد در پرواز بود.
راه میشیم با مهدی رستم‌پور و اخبار ورزشی، خبرهایی از بازی‌های دیشب لیگ قهرمانان اروپا در گروه‌های مختلف.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، با امداد پنج شنبه‌تون به خیر و خوشی. درباره رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا صحبت می‌کنیم و پایان مرحله گروهی مسابقات از گروه ای آغاز کنیم، جایی که بایر لورکوزن دروازه موناکو رو به توپ بست، با 3 گل به برتری رسید، ولی موناکو صدرنشینیش قطعی بود به عنوان تیم اول و لورکوزن هم به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا شدند. در همین گروه تاتنهام با زسکا مسکو بازی کرد، عقب افتاد اما جبران کرد و بازی رو 3-1 برد. تاتنهام در لیگ اروپا بازی‌های خودش رو پیگیری خواهد کرد. از گروه F، رئال مادرید بروسیا دورتموند حساس در این بازی دیشب بود که نتیجه بازی رفت تکرار شد و به طرز عجیبی تو بازی رفت که دورتموند دقیقه 87 تونسته بود گل مساوی رو بزنه، این بار هم دقیقه 89 گل مساوی رو به ثمر رسوند و با تساوی 2-2 مقابل رئال مادرید، این دورتمونده که به عنوان تیم صدرنشین صعود میکنه، رئال مادرید تیم دوم گروهه. و جالبه یه شگفتی دیگه هم در این گروه رقم خورد، لژیا ورشو، تیمی که نتایج بسیار ضعیفی به جا گذاشته بود، تونست اسپورتینگ لیسبون رو شکست بده و به عنوان تیم سوم راهی لیگ اروپا بشه. از گروه جی، جایی که کوپنهاگ موفق شد میزبان خودش اف سی بروژ رو شکست بده، راهی لیگ اروپا شد با همین برتری. پورتو مقابل لستر سیتی به برتری یک طرفه 5 گله دست پیدا کرد، این اولین شکست لستر در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا است. شاگردان کلودیو رانیری صعودشون از قبل قطعی بود به عنوان تیم اول و تیم پورتو هم با کسب این پیروزی پرگل به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد. اما از گروه H، جایی که یوونتوس موفق شد دینامو زاگرب رو با 2 گل از پیش رو برداره، به عنوان تیم اول راهی دور بعدی شد. سویا مقابل لیون به تساوی بدون گل رسید، به این ترتیب سویا هم به عنوان تیم دوم صعود میکنه و المپیک لیون از فرانسه به عنوان تیم سوم راهی لیگ اروپا میشه. و جالبه که تیم دینامو زاگرب تنها تیم لیگ قهرمانان اروپا بود در مرحله گروهی که هیچ گلی به ثمر نرسوند و با ضعیف‌ترین نتایج از گردونه مسابقات حذف شد. تیمی که علی کریمی بازیکن تیم سپاهان اصفهان رو به خدمت گرفته، اما خب در لیگ قهرمانان ازش استفاده نکرد و فقط دقایقی کوتاه در رقابت‌های داخلی کرواسی کریمی برای این تیم به میدان رفته. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. پنجشنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب گزارش ورزشی رو دیدیم و شنیدیم. فردا هومن
تولده
تولده اونم تولد 100 سالگی یکی از بازیگران نسل طلایی هالیوود توی سینما، موقعی که سینما هنوز فیلم سیاه‌سفید بودش.
100 سال آفت
100 سال آقای کرک داگلاس فردا جشن تولد 100 سالگیشونه. از اون نسل طلایی هالیوود فقط همین یک نفر الان زنده مونده،
یعنی در موزه متحرک آقای کرک داگلاس خوده.
و جالبش اینه که ایشون بازیگریشون رو در تئاتر در برادوی قبل از جنگ جهانی دوم شروع کردن.
و جالبه که من وقتی داشتم میدیدم پدر و مادر ایشون متولد اون امپراتوری روسیه بودند و جایی که اون موقع جزو امپراتوری روسیه بوده و امروز بلاروس فعلی هستش و ایشون اصلا اسم با اسم دیگه متولد شده، دانیلوویچ. ایسورو دانیلوویچی همچین اسمی دارن.
و این هم تصاویر
بله.
آقای کیک داگلاس هستش در این
اینجا 99 سالگیشونه.
بله پارسال جشن 99 سالگیشونو گرفتن. آره. امسال هم چند روز زودتر از تولد 100 سالگیشون جشن گرفتن براشون. توی این مراسمی که امسال براشون گرفته شده
اینجا دارن مهدی این چیه رده پاشون اونجا
این آره دیگه این چیز طلایی هالیوود تو اون
رده دست
پیاده روی ستارگان
بله
بله
اینا یه مراسم خیریه است من خونده بودم که در یه مراسم خیریه شرکت کردن به نفع کسانی که نیازمند هستند و همچنان در این سن 100 سالگی که فردا 100 سالگیشون شروع میشه میبینید که فعالن و به ظاهر سرحال.
پسرشون آقای مایکل داگلاس که ایشون هم هنرپیشه معروفی هستن توی جشن 100 سالگی پدرشون گفتن که از همینجا بگویم همه شما برای جشن 105 سالگی او هم دعوت هستید. پدرم یک نماد است. بگو عزیزم جون.
این ببخشید این فیلم اسپارتاکوس چون شروع شد ایرانی ها خیلی آقای کرک داگلاس
مثلا به اسم اسپارتاکوس میشناسن.
آره آره. می‌خواستی چیزی بگی؟
گفتن که او یک ستاره سینمای واقعی سینمایی که دوره‌ای ستاره‌های سینما نمونه از صداقت بودن و کرک توانست این جایگاه را حفظ کنند. جالب آقای کرک داگلاس سه بار نامزد اسکار شدن ولی هیچ وقت نتونستن که مجسمه اسکار رو بگیرن. هیچ وقت نگرفتن به خاطر فیلمایی که براش نامزد شدن و یک بار در سال 96 جایزه افتخاری بهشون دادن.
پس اسکار گرفتن.
اسکار افتخاری.
افتخاری. خب.
نه به خاطر ایفای نقش.
بالاخره مجسمه رو گرفتن.
مجسمه رو گرفتن.
بعد اینا کلی خانوادگی مثل اینکه سینمایی هستن. پسرشون که آقای مایکل داگلاسه. بعد عروسشون خانم کاترین زتا جونزه. بعد 4 تا پسرم دارن. وقت پسراشون
از همه... دو تا همسرشون. بیش کدوم به اندازه مایکل داگلاس معروف نیستن.
مایکل که بزرگترینشون درسته یکیشون هم فوت کرده
یکیشون هم بله فوت کرده. فیلم های معروفشون حالا اسپارتاکوس رو که دیدیم آخرین قطار گانهیل جدار در اوکی کورال مرد بدون ستاره 20000 فرسنگ زیر دریا که فکر میکنم همه فیلم قدیمی که دوبله شده و با اون دوبله های محشر
جدیدن بازی کردن
آخرین فیلمی که آقای کرک داگلاس بازی کرده چه فیلم تلویزیونی بود سال 2008 سال 2004 هم آخرین فیلم سینماییشون رو بازی کردن
یعنی الان 12 سال فیلم سینمایی بازی نکردن
دیگه اصلا شرایط جسمشون طوری نیست که
بتونن ولی اینکه داشتن راه میرفتن ماشاءالله حالشون خوب بود که
خب اگه موافق باشی بریم بخش موزیک رو ببینیم و بشنویم بعدی ها افشین امروز نگاهی کرده به محبوب ترین ها و پرفروش ترین تک آهنگ های این هفته در آمریکای شمالی از سبک های مختلف در عرصه های متفاوت
در هفته ای که گذشت در ایالات متحده بیشتر از هر تک آهنگ دیگه ای اثری به اسم Waste a Moment لحظه درنگ کن بیش از هر آهنگ سبک موسیقی راک دیگه ای از ایستگاه‌های رادیویی پخش شد این اثر است از گروه Kings of Leon از هفتمین آلبوم استودیایی گروه به اسم Walls که همین پاییز منتشر شده Kings of Leon گروهی است که در سال 2000 در آمریکا شکل گرفت و در ابتدا به شکلی که کمتر معموله در بریتانیا با اقبال روبرو شد در هفته ای که گذشت در آمریکا در بین آثار موسیقی لاتین آثاری که متأثر از فرهنگ و هنر مردمان آمریکایی لاتین و اغلب ترانه هاش به زبان اسپانیایی و پرتغالیه آهنگی از شکیرای معروف محبوب ترین بود شکیرا از چهره های پر آوازه دنیای هنر و سرگرمیه خواننده آهنگساز و رقصنده 39 ساله کلمبیایی این اثر تازه او تک آهنگی است به اسم چانتاه یا حق و سکوت که در اجرای این آهنگ مالوما ستاره نوظهور و 22 ساله کلمبیایی شکیرا رو همراهی کرده Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro.
así.
Yo soy masoquista.
Con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no.
خب ساعت 7:30 صبح رسیدیم به وقت ایران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه صبحانه با خبر. دعوت میکنم که در این بخشم با هم دیگه اخبار مرور کنیم.
کمیته نظارت بر برجام اجرایی شدن تمدید تحریم‌ها را ناقض توافق هسته‌ای اعلام کرد.
نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش در برابر آنچه تهدید ایران توصیف کرد در کنار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواهد ماند.
ارتش سوریه منطقه مرکزی حلب را از شورشیان بازپس گرفت.
کمیته نظارت بر برجام در ایران اجرایی شدن مصوبه کنگره آمریکا در مورد تمدید قانون تحریم‌ها را نقض فاحش برجام اعلام کرد. جلسه کمیته نظارت بر برجام روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی برگزار شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران اعلام کرد در این جلسه پیشنهادهایی در واکنش به اقدامات احتمالی آمریکا مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه همچنین وزارت خارجه ایران گزارشی از اقدامات دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی با کشورها را در اعتراض به موضوع تمدید قانون تحریم‌ها ارائه داد. هیئت نظارت برای پیگیری این مصوبات قرار است هفته آینده در این زمینه تشکیل جلسه دهد.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اطمینان داد لندن در مقابله با آنچه او تهدید ایران خواند با آنها همکاری می‌کند.
I want to assure you that I am clear-eyed about the threat that Iran poses to the Gulf and the wider Middle East.
خانم می روز چهارشنبه در جریان اجلاس سالانه شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در بحرین ایران را به ستیزه‌جویی در منطقه متهم کرد. در واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران صحبت‌های نخست وزیر بریتانیا را ناشی از تلاش لندن برای عقد قراردادهای تسلیحاتی جدید با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواند. آقای قاسمی همچنین بریتانیا را به مداخله جویی، گسترش ناامنی و جنگ متهم کرد. بریتانیا از پاییز سال گذشته ساخت یک پایگاه نیروی دریایی در بحرین را آغاز کرده است.
رسانه‌های دولتی سوریه از تسلط کامل نیروهای ارتش این کشور بر منطقه مرکزی شهر حلب خبر دادند. نیروهای سوری در روزهای اخیر موفق شدند با حمایت ایران و روسیه بیشتر مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب را بازپس بگیرند. در همین حال شورشیان خواستار برقراری آتش‌بسی 5 روزه در این شهر شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در هامبورگ با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره اوضاع حلب گفتگو کرد. قرار است مذاکرات این دو امروز 5 شنبه ادامه یابد. جنگ داخلی سوریه در 5 سال گذشته دست کم 250,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
هیئت وزیران ایران در جلسه روز چهارشنبه با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی تومان را واحد پول ایران و ارزش آن را برابر با 10 ریال تعیین کرد. این لایحه برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. ریال در سال 1308 به عنوان واحد پول ایران تعیین شد، اما همواره در میان مردم واحد تومان کاربرد داشته است.
رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در تلفات جاده‌ای کشور در زمستان سال 1394 3487 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری مهر سرتیپ دوم تقی مهری علت اصلی وقوع این تلفات را سرعت بالای رانندگان اعلام کرد. پژوهشکده بیمه مرکزی ایران سال گذشته اعلام کرد که در میان 190 کشور جهان ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین مرگ و میر در جاده ها را دارد.
کشمکش بین محمود صادقی نماینده پرسشگر مجلس از قوه قضاییه و این نهاد همچنان ادامه دارد. در تازه ترین خبر آقای صادقی گفته که از صادق لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است. بنیامین سعد در گزارش امروز خودش به آخرین اظهار نظر محمود صادقی که روز گذشته در شیراز انجام شد نگاهی کرده.
در ادامه کشمکش ها بین محمود صادقی نماینده مجلس و قوه قضاییه درباره حساب های بانکی این قوه، آقای صادقی میگوید که از صادق آملی لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است. اظهارات محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره عدم شفافیت حساب های مالی قوه قضاییه و حساب های شخصی رئیس این قوه در هفته های اخیر با جنجال همراه شد و حتی به تهدید بازداشت او نیز انجامید. آقای صادقی دیروز چهارشنبه اما در شیراز خبر شکایت خود از صادق لاریجانی را در یک سخنرانی اعلام کرد و افزود:
سوال اصلی بنده اصل 53 قانون اساسی است. میگه کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرند. عموم مردم ما باید دخل و خرج همه دستگاه رو
محمود صادقی آنچنان که در شیراز و در یک سخنرانی گفته، حتی اگر صادق لاریجانی حساب سپرده غیر شخصی هم برای قوه قضاییه باز کرده باشد، غیر قانونی است. به گفته او قوه قضاییه باید گردش حساب‌های خود را به دیوان محاسبات ایران گزارش کند و این موضوع به اطلاع عموم برسد.
من صحبتم این است که برادر گرامی حضرت آیت الله آملی لاریجانی، شما اولا حساب سپرده باز کرده باشید غیر قانونی است، ولی این که این حساب ها شخصی نباشد. ثانیا این حساب ها گردشش باید به دیوان محاسبات گزارش بشه.
این نماینده مجلس آبان‌ماه از مقام های قوه قضاییه خواست درباره شایعه واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب های شخصی صادق لاریجانی توضیح دهند، موضوعی که واکنش تند رئیس قوه قضاییه را در پی داشت و دادستانی تهران حکم جلب این نماینده را صادر کرد. آقای صادقی پس از ناکامی ماموران دادستانی در بازداشت خود در دادسرا حاضر و پس از بازپرسی با قرار کفالت آزاد شد. این در حالی است که سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دیروز چهارشنبه از تصمیم این هیئت برای فرستادن بخشی از پرونده محمود صادقی به قوه قضاییه خبر داده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه با صدای شما. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 0042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، این کسایی که سال 88 اومدن گفتن اعتراض کردن انتخابات و نحوه انجام اون اعتراض کردن، اینا شد فتنه، هم سران فتنه شدن که انداختنشون تو حصر. ولی 37 سال پیش که مملکت به قهقرا رفت و به بدبختی و بیچارگی دچار شد، اون فتنه نبود؟
میخواستم به آقای اجری بگم که جنایتکار نه آقای موسوی، نه کروبی، نه خانم رحمده. جنایتکار او هست که اومد تو رادیو تلویزیون دروغ به ملت ایران رأی جورجه که فتنه رو خودش را انداخت. خود آقای خامنه‌ای، سران کلی فتنه خود آقای خامنه‌ایه، دروغ آقای خامنه‌ایه، پشتبانی دزدا آقای خامنه‌ایه، همش از بیت خود رهبره. ما چه یه طور ایران قبول نداریم، رهبر مسلمین جهان. آقای خامنه‌ای، شما اینا رو زندان کردی که یه که توت کریزت کشتی بذاری پای به حسابی که هیچ مردم ساکت باشن، اشتباه میکنی.
داستان انقلاب 57 و نظام ولایت فقیه از ابتدا تا به امروزش را میتوان به سادگی در چند جمله نمودار کرد. هر کس که میهن پرست است و ایران را دوست دارد تبلیغ علیه نظام میکند. هر کس که با شواهد محض و آشکار در راه بهبودی اوضاع مملکت فریاد میزند اقدام علیه امنیت ملی میکند. هر کس که در غارت بیت المال مشغول است و با رهبر در آمده شد قاضی القضات می شود.
ما تو ایران یه آقای حسن عباسی داریم، یه خانم چرخنده، که اینا هر دو مورد تایید معظم‌الله هستن. این آقای عباسی به دانشجوها میگه چون حجاب رعایت نکردن قحطی آبه. آخه مرد نامومن اگر که قحطی بود که امریکا و اروپا رو باید قحطی برای حجاب ور میداشت. اینا همه به موقع آب دارن، برف دارن، بارون دارن، هوای خوب دارن، بعد بخت ایران و ایرانی. معظم الله هم اینا رو همه رو تایید میکنه.
پنجشنبه ها در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب معرفی میشه، برای همین همراه میشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. ترجمه فارسی مجموعه داستان پرندگان میروند در پرو میمیرند اثر رمانگاری پیش از انقلاب منتشر شد، اما پس از انقلاب اجازه انتشار نیافت. رسانه ها به تازگی از تجدید چاپ این کتاب خبر دادن. آقای سرکویی، رمانگاری چه سرنوشتی داشت؟
رمانگاری سرنوشت پر فراز و نشیبی داشت و در بعضی از رمان‌هاش هم این بازتاب پیدا کرد. در 1914 در لیتوانی در یک خانواده یهودی به دنیا آمد. پدرش خانواده رها میکنه و با مادرش بزرگ میشه، بعد با مادرش به لهستان میرن. بعد 14 ساله بوده که همراه مادرش به فرانسه میره و در رمان وعده سپیده دم سه دهه نخست زندگیش رو به خوبی تصویر کرده. در فرانسه حقوق میخونه، خلبانی یاد میگیره و بعد وقتی که ارتش آلمان نازی فرانسه رو اشغال میکنه به انگلستان فرار میکنه و میپیونده به ارتش، به اصطلاح به نیروهای آزاد فرانسه و در اروپا و آفریقای شمالی میجنگه. بعد رمان تحصیلات اروپایی که در 1945 نوشت جایزه منتقدین رو برد که جایزه بسیار مهمی بود. بعد از جنگ بعد یه مدتی هم دیپلمات بود. به هر حال بعد وقتی رمان ریشه های بهشت رو نوشت، جایزه گونگور رو که در سال 1956 گرفت که جایزه مهمترین جایزه ادبی فرانسه است. و جالب اینه که بگم این جایزه رو فقط یک بار به یک نویسنده میدن، حتی اگر او بعد از گرفتن این جایزه رمان بهتری بنویسه. اما رمانگاری تنها نویسنده است در طول تاریخ که دو بار این جایزه رو گرفته، اونم به این دلیل که او با اسم مستعار هم رمان نوشته و یک رمانی با اسم مستعار منتشر کرد به نام زندگی در پیش رو که این جایزه به این رمان هم تعلق گرفت. پسرموش رو فرستاد که این جایزه رو دریافت کرد. البته بعدها قضیه رو خودش فاش کرد. خدا حافظ گری گوپر رو از کارهای مشهورش هست و چند تا فیلمنامه نوشته، کارگردانی کرده و کنز بسیار زیبا و عمیق و نگاه شاعرانه و گاهی تلخ از مشخصه های آثارش است.
آقای سرکویی، مجموعه داستان پرندگان میروند در پرو میمیرند چه داستانهایی رو در بر میگیره؟
این مجموعه در اصل 11 داستان داشته در موقعی که منتشر شده. در سال 1352 ابوالحسن نجفی که می‌دونیم در کار ترجمه یکی از بزرگان ترجمه در ایران هستش، 5 داستان از این مجموعه رو انتخاب کرد. در سال 1357 از نخستین بار منتشر شد و بعد هم البته در دوره جمهوری اسلامی تا حالا ممنوع بود. این 5 داستانی که در این مجموعه هست عبارتند از خود داستان پرندگان میروند در رومی میرند، بشر دوست، ملال نیست جز دوری شما، همشهری کبوتر و کهن‌ترین داستان جهان.
بله، معروف‌ترین داستان این مجموعه یعنی همون پرندگان میروند در پرو میبینند که فیلمی هم بر اساس اون ساخته شده. چه فضاها و مفاهیمی رو روایت میکنه؟
خود نام فیلم اشاره داره به یک بساط داستانی که اونم نیست که پرندگانی هستن که 100 کیلومتر پرواز میکنن تا به یک جایی در ساحل لیما برن و اونجا بمیرن. حالا قهرمان داستان که یک مرد 47 ساله‌ای هستش و در جنگ‌های رهایی بخش و آزادی خواه در اسپانیا، در فرانسه با نازی‌ها جنگیده، در کوبا جنگیده علیه مثلا حکومت دیکتاتوری غیرو و حالا از زندگی دل زده شده به این ساحل پناه میاره، ساحلی که پرنده‌ها میان اونجا میمیرن. در واقع این ساحل کنار اقیانوس است. بعد اون ناامید هست، اما بعد یک زنی رو میبینه که چند نفر بهش تجاوز کردن. بعد این زن میخواد خودکشی کنه، اون جلو خودکشی زن رو میگیره و برحال آماده میشه که به زن عشق ببرزه و با این عشق دوباره امید در دلش زنده بشه. اما شوهر زن که یک مرد انگلیسی است که فقط پولدار هست و زن به خاطر پولش باهاش زندگی میکنه، میاد و زن رو با خودش میبره و مرد آماده میشه که به به موج نهم یا خودش رو به اقیانوس تسلیم بکنه.
بله، ممنون آقای سرکویی که امروز هم با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
در ادامه این برنامه،
قصه طاهره رو من از وقتی که بچه بودم راجبش شنیده بودم، همونجور که تو ابتدای فیلم میگم که پدرم برام
خاک شکوفه آتش، مستندی از شبنم طلوعی درباره شاعری جنجالی.
بیشترین چیزی که برای من بعدها در مورد شخصیت طاهره جالب شد، خب اون توی یه در واقع بس
گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. در عباس با حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای منفی 21 درجه سانتیگراد سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. از اوایل امروز پنج شنبه بارش باران و برف و وزش باد شدید موقتی در سواحل دریای خزر رخ میده و این شرایط به تدریج با شدت کمتر برای مناطقی از شمال شرق، شمال غرب، دامنه های جنوبی البرز و مناطقی از غرب کشور پیش بینی میشه. همچنین طی دو روز آینده شاهد کاهش محسوس دما در کرج و بارش برف در مناطقی از این شهرستان خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. ترزا می نخست وزیر بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اطمینان داد لندن در مقابله با آنچه او تهدید ایران خواند با آنها همکاری می کند. ایران می گوید بریتانیا با این مواضع برای عقد قراردادهای تسلیحاتی جدید با کشورهای عرب تلاش می کند. رسانه های دولتی سوریه از تسلط کامل نیروهای ارتش این کشور بر منطقه مرکزی شهر حلب خبر دادند. کمیته نظارت بر برجام در ایران اجرایی شدن مصوبه کنگره آمریکا در مورد تمدید قانون تحریم ها را نقض فاحش برجام اعلام کرد. هیئت وزیران ایران در جلسه روز چهارشنبه با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی تومان را واحد پول ایران و ارزش آن را برابر با 10 ریال تعیین کرد. رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در تلفات جاده‌ای کشور در زمستان سال 94 3487 نفر جان خود را از دست دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حکمی سرتیپ پاسدار غلام حسین غیب پرور را به عنوان رئیس سازمان بسیج و جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج جایگزین محمد رضا نقدی کرد. مجله تایم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا را به عنوان شخصیت سال برگزید و او را رئیس جمهوری ایالات غیر متحد نامید. گزارش آکیست که تمامی 47 سرنشین هواپیمای مسافربری پاکستان که عصر چهارشنبه در شمال غرب این کشور سقوط کرد کشته شدند. این هواپیما با 42 سرنشین و 5 خدمه به سوی اسلام آباد در پرواز بود.
خب، خبرهایی از بازی‌های شب گذشته لیگ قهرمانان اروپا در گروه‌های مختلف. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، با امداد پنج شنبه‌تون به خیر و خوشی. درباره رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا صحبت می‌کنیم و پایان مرحله گروهی مسابقات از گروه ای آغاز کنیم، جایی که بایر لورکوزن دروازه موناکو رو به توپ بست، با 3 گل به برتری رسید، ولی موناکو صدر نشینیش قطعی بود به عنوان تیم اول و لورکوزن هم به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا شدند. در همین گروه تاتنهام با زسکا مسکو بازی کرد، عقب افتاد اما جبران کرد و بازی رو 3-1 برد. تاتنهام در لیگ اروپا بازی‌های خودش رو پیگیری خواهد کرد. از گروه F رئال مادرید بروسیا دورتموند حساس ترین بازی دیشب بود که نتیجه بازی رفت تکرار شد و به طرز عجیبی تو بازی رفت که دورتموند دقیقه 87 تونسته بود گل مساوی رو بزنه، این بار هم دقیقه 89 گل مساوی رو به ثمر رسوند و با تساوی 2-2 مقابل رئال مادرید این دورتمونده که به عنوان تیم صدرنشین صعود میکنه، رئال مادرید تیم دوم گروهه. و جالبه یه شگفتی دیگه هم در این گروه رقم خورد، لژیا ورشو، تیمی که نتایج بسیار ضعیفی به جا گذاشته بود تونست اسپورتینگ لیسبون رو شکست بده و به عنوان تیم سوم راهی لیگ اروپا بشه. از گروه جی جایی که کوپنهاگ موفق شد میزبان خودش اف سی بروژ رو شکست بده، راهی لیگ اروپا شد با همین برتری. پورتو مقابل لستر سیتی به برتری یک طرفه 5 گله دست پیدا کرد. این اولین شکست لستر در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا است. شاگردان کلودیو رانیری صعودشون از قبل قطعی بود به عنوان تیم اول و تیم پورتو هم با کسب این پیروزی پرگل به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد. اما از گروه H، جایی که یوونتوس موفق شد دینامو زاگرب رو با 2 گل از پیش رو برداره، به عنوان تیم اول راهی دور بعدی شد. سویا مقابل لیون به تساوی بدون گل رسید. به این ترتیب سویا هم به عنوان تیم دوم صعود میکنه و المپیک لیون از فرانسه به عنوان تیم سوم راهی لیگ اروپا میشه. و جالبه که تیم دینامو زاگرب تنها تیم لیگ قهرمانان اروپا بود در مرحله گروهی که هیچ گلی به ثمر نرسوند و با ضعیف‌ترین نتایج از گردونه مسابقات حذف شد. تیمی که علی کریمی بازیکن تیم سپاهان اصفهان رو به خدمت گرفته، اما خب در لیگ قهرمانان ازش استفاده نکرد و فقط دقایقی کوتاه در رقابت‌های داخلی کرواسی کریمی برای این تیم به میدان رفته. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. پنج شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خاک شکوفه آتش عنوان مستندی است از شبنم طلوعی درباره طاهره قرة‌العین، شاعری که 170 سال پیش کشته شد. محمد عبدی با خانم طلوعی گفتگویی کرده که ببینیم و بشنویم.
من فاطمه برقانی، دلتنگ مهر پدر و مادر، عشق ریز مهر فرزندان، دلبسته همسری که مرا در بند میخواهد میبینم.
خاک شکوفه آتش مستندی است از شبنم طلوعی درباره طاهره قرة‌العین، شاعری که داستانهای زیادی درباره زندگی او وجود دارد و در نهایت کشته شد. شبنم طلوعی که به عنوان بازیگر تئاتر چهره شناخته شده است، در این فیلم سعی دارد ابعاد مختلف شخصیت او را با مصاحبه ها و اسناد و مدارک با تماشاگر قسمت کند.
قصه طاهره رو من از وقتی که بچه بودم راجبش شنیده بودم، همونجور که تو ابتدای فیلم میگم که پدرم برام تعریف کرده بود وقتی 7 سالم بوده. ولی بیشترین چیزی که برای من بعدها در مورد شخصیت طاهره جالب شد، خب اون توی یه در واقع بستر تاریخ به عنوان یه شخصیت یه ذره مذهبی و اینا برای من تعریف کرده بود. اون چیزی که برای من بعدها جالب شد این بود که این زن بارها در زندگیش نگفته، در زندگی شخصیش جرأت کرده بگه نه، در اجتماع جرأت کرده بگه نه، و این در واقع حجمی که اون تونسته جلوی دیوارهایی که همجوری جلوش ساخته شده به ایسته و بشکونه بره جلو، این برای من خیلی جالب شد.
وقتی به کربلا میرسی 10 روز از مرگ سید کاظم رشتی گذشته. تو به خواسته همسر سید کاظم در خونش مستقر میشی و در اونجاست که جلسات بحث و تدریس تو برگزار میکنی.
با مردان مناظره میکرد، در مقابلشون مینشست و برابر با اونها و بهتر از اونها سخن میگفت و خب این یه پدیده خیلی ناشناخته است.
تو ایران نمیشه راجع به قرة‌العین کار کرد. وقتی که مجبور شدم دیگه از ایران بیام بیرون و خب توی کشور آزاد این فرصت رو پیدا کردم که حالا در واقع به کمک یه محقق اصلا برم و ببینم نگاه های مختلف به این شخصیت چیه، روایت های تاریخی مختلف چیه، و بعد فکر کنم که خب حالا من حتما میخوام با اینکه خیلی کم راجع به این شخصیت هست ولی راجع بهش یه مستند بسازم و فکر کنم که حتما بعد از من خیلی ها حرفای بیشتری دارن راجع به طاهره که ازش فیلم بسازن.
اون دو مجتهد بزرگ وقتی میبینن که بعد از 7 جلسه متوالی نه توبه میکنی و نه حاضر میشی که فقط در چند کلمه باوراتو انکار کنی، مینویسن که این زن زاله و مزله است و قتلش وجب. به قتلت فتوا میدن و شاه دستور کشتن تو صادر میکنه.
من فکر میکنم هر زنی در هر جای جهان میتونه با هر کدوم از ابعاد زندگی این زن احساس همانندسازی بکنه و فکر کنه که یه مسیری رو یک کسی پیش از او با یک شجاعتی رفته، موفق شده یا نشده مهم نیست، ولی یک کسی این مسیر رو 170 سال پیش رفته و حالا پس چرا من نرم. برای منم اون بخشی که جالب بوده میگم این بوده که خب یکی از ابعاد زندگی قرة‌العین اینه که مجبورش کردن در واقع که بگه اون چیزی که فکر میکنه رو بهش باور نداره و او رو بر سر انتخاب قرار دادن. خب من هم در یه ابعاد بسیار کوچکتری بر سر این انتخاب قرار دادن. به هیچ وجهم دنبال یک عمل قهرمانانه ای نبودم که بگم باشه من میگم نه به اون سیستمی که داره منو تحت فشار میذاره، یا عمل خیلی روحانی معنوی که بگم من چون خیلی آدم مذهبی هستم چون نیستم میخوام وایسم. اینجوری نبوده، فقط من خواستم صادق باشم.
محمد عبدی، لندن.
خب بعدی افشین در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به محبوب ترین ها و پرفروش ترین تک آهنگ های این هفته در آمریکای شمالی از سبک های مختلف در عرصه های متفاوت.
در هفته ای که گذشت در ایالات متحده بیشتر از هر تک آهنگ دیگه ای اثری به اسم Waste a Moment، لحظه درنگ کن، بیش از هر آهنگ سبک موسیقی راک دیگه ای از ایستگاه‌های رادیویی پخش شد. این اثری است از گروه Kings of Leon، از هفتمین آلبوم استودیویی گروه به اسم Was که همین پاییز منتشر شده. Kings of Leon گروهی است که در سال 2000 در آمریکا شکل گرفت و در ابتدا به شکلی که کمتر معموله در بریتانیا با اقبال روبرو شد. در هفته‌ای که گذشت در آمریکا در بین آثار موسیقی لاتین، آثاری که متأثر از فرهنگ و هنر مردمان آمریکایی لاتین و اغلب ترانه‌هاش به زبان اسپانیایی و پرتغالیه، آهنگی از شکیرای معروف محبوب ترین بود. شکیرا از چهره‌های پرآوازه دنیای هنر و سرگرمیه، خواننده، آهنگساز و رقصنده 39 ساله کلمبیایی. این اثر تازه او تک آهنگی است به اسم چانتاه یا حق و سکوت که در اجرای این آهنگ مالوما، ستاره نوظهور و 22 ساله کلمبیایی، شکیرا رو همراهی کرده. Nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Amor. اون سوی مرزهای شمالی ایالات متحده آمریکا در کشور همسایه در کانادا، پرفروش‌ترین تک آهنگ در فروشگاه‌های اینترنتی اثری بود به نام Don't Wanna Know، نمی‌خواهم بدانم. این اثر تازه‌ترین تک آهنگ از گروه پرطرفدار و آمریکایی مارون 5 و در اجرای این اثر کندریک لامار، رپر آمریکایی، این گروه پاپ راک رو همراهی کرده. این تک آهنگ هم پاییز امسال به بازار اومده و به غیر از کانادا در کشورهای لبنان، کره جنوبی و مکزیک هم شماره یک بوده، اما هنوز نتونسته در کشورهایی چون آمریکا و بریتانیا صدر جدول محبوب ترین تک آهنگهای هفته قرار بگیره. No, 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 who's taking you home, oh, 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 I'm loving you so, so.
so soon. The way I used to love you, oh, I don't know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new.
Bush. خب پایان صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 18 آذر. من یک گفتگوی داشتیم در مورد 100 سالگی آقای کرک داگلاس. من یاد آقای عزت‌الله انتظامی افتادم. ایشون 1303 متولد شدن، 92 سالش. امیدواریم که 100 سالگی ایشون رو هم شاهد باشیم.
یکی از کسانی هست آقای عزت‌الله انتظامی که من همیشه واقعا فکر کنم یکی از ستونهای هویت نسل ما اصلا ایرانی ها هستش امروز. ایشون و آقای شجریان.
بله. امیدوارم که هر دو سلامت باشن، شاد و پر انرژی باشید.
با من باشید تا چند لحظه دیگه با خبرهای این ساعت.